مردم اهواز برای چندمین روز متوالی در مقابل استانداری تجمع اعتراضی برپا کردند. در همین رابطه گفتگوی دارم با آقای یوسف عزیزی بنی‌تروف، نویسنده و پژوهشگر. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای بنی‌تروف.
سلام و درود بر شما و شنوندگان رادیو ندای شما.
آیه ونیتروف، به یمن شبکه‌های اجتماعی خبرهای گسترده‌ای از اعتراضات مردم در اهواز، شادگان، رامشیر انتشار پیدا کرده. در ابتدا بفرمایید که در حال حاضر آخرین خبرها از چه قرار هست و اوضاع چگونه هست؟
توضیح کلی درباره آخرین رویدادهای شهرهای خلفیه و یا رامشیر و فلاحیه یا شادگان را میگم برای شما. ببینید، راستش به علت دشواری ارتباطات با درون ایران رسیدن به اخبار دقیق گاهی سخت صورت میگیره. از جمله مثلا اکنون از شهر خلفیه یا رامشیر خبر رسیده که شخص کشته شده رئیس اداره اطلاعات شهر نبوده، بلکه شخص دیگری بوده. ماجرا به این شکل هست که سه‌شنبه شب حسین شریفی، فرمانده اداره اطلاعات نیروی انتظامی شهر، همراه با یک مسئول دیگر پلیس این شهر به یک مراسم عروسی مردم بومی عرب هجوم میبرند و مانع از جشن و شادی اونها میشن. شریفی البته سالهاست که به شرارت و آزار و اذیت مردم شهر خلفیه معروف بوده. او با تیراندازی و هراس افکنی سعی داشته مراسم عروسی را برهم بزنه که با اعتراض برخی از شرکت کنندگان در عروسی روبرو میشه. به هر تقدیر بگو بگو میشه بین عده‌ای از حاضران و اون فرمانده اداره اطلاعات نیروی انتظامی و همراهش با مردم که این بگومگو به خارج از مراسم کشیده میشه. ظاهرن دو تا موتور سوار به دنبال خودروی فرمانده اداره اطلاعات نیروی انتظامی شهر و همراهش را میفتن که بر اثر تیراندازی متقابل یکی از سرنشینان خودرو کشته میشه و حالت فرد دیگرم خطرناک گزارش شده. اما تا کنون مشخص نیست که فرد کشته شده فرمانده اطلاعات نیروی انتظامی هست یا فرد همراه او. بر تقدیر فکر میکنم طی چند روز آینده این موضوع مشخص خواهد شد. این از مورد شهر خلفیه یا رامشیر. مورد دوم، کاظم منیعات که گفته می شد نفر دوم کشته شده در شهر فلاحیه یا شادگان هست، همچنان زنده است اما زخمی هست. یعنی قبلا اعلام شد که کاظم منیعات کشته شده، الان خبرها میگه که زخمی هست. یعنی ما یک کشته داده شهر فلاحیه شادگان به نام حسن آلبغوبش و یک زخمی به نام کاظم منیعات، و تقریبا از روز جمعه تا دیروز تقریبا هر روز اعتراضات و تظاهرات موضعی و درگیری وجود داشته. البته میدونید که مردم شهر در خشمگین شهر که دیدند این حسن آلبغوبش عصر جمعه بیگناه کشته شده به علت تیراندازی نیروهای پلیس، روز بعد حمله میکنند به پاسگاه پلیس شهر و اونجا را با آتش میکشند. این واکنش طبیعی مردم بوده در مقابل زورگویی‌های پلیس، همچنین واکنش طبیعی جوانان شهر خلفیه رامشیر نسبت به زورگویی‌ها و مردم آزاری‌های آدم شروری و فرمانده شروری به نام حسین شریفی که اکنون گویا یا مردست یا سخت زخمی شده. این توضیحات را من لازم دیدم که به سمع شنوندگان شما برسونم. نیز امروز ما بیانیه‌ای از فعالان شهر فلاحیه دریافت کردیم که فردا اینها تظاهراتی دارند اعتراضی در مرکز شهر در سوق الفلاحیه، اونجا جمع خواهند شد تا صدای اعتراضات خودشون را نسبت به عملیات مستمر سرکوب پلیس و نیروهای امنیتی به گوش مردم برسونند.
خب آیه بنی تروف، عذر میخوام میان کلامتان، در واقع این اعتراضات به سرکوب پلیس و تعرض نیروهای انتظامی یا گارد ویژه بوده که موجب کشته شدن یک جوان حسن آلبو قبیش اگر درست تلفظ کرده باشم شده، ولی در این حال خانم معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیستم به شادگان سفر کرده بود و اونجا در واقع به ایشون هم اعتراض کرده بودند. در این رابطه چه اطلاعاتی در دست هست؟
من در مورد سفر ایشون اطلاعات چندانی ندارم. ببینید، مردم فلاحیه شادگان، اهواز، خلفیه، رامشیر و دیگر شهرها در یک حالت خشم و غضب نسبت به حاکمیت تهران قرار دارند اکنون. ببینید، این مردم دیگر در واقع فشار تا خرخرشون رسیده، یعنی زور، فشار، بی‌انصافی، بیداد، همه اینها بر مردم، چه مردم اکثریت عرب و چه مردمان غیر عرب، واقعا به حد اکثر خودش رسیده. یعنی مشکلات مردم استان را میتونیم ما به مشکلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی و مشکلات فرهنگی سیاسی تقسیم کنیم. الان البته وجه بارز مسئله اجتماعی و آلودگی آب و هواست، چیزی که همه مردم استان را در واقع خشمگین کرده. 10 سال این طوفان‌های شن، این ریزگردها نفس مردم را بریده. آب شهر، آب رودخانه‌های بزرگ مثل کارون و کرخه کاهش پیدا کرده و آب کارون به شور شده. آلودگی هوا الان که زمستونه و اساساً نباید طوفان شن ما داشته باشیم، چون طوفان شن معمولاً در بهار و تابستان در استان پدیدار میشه، هم اکنون که زمستونه این طوفان شن و ریزگردها وجود داره. اینها مردم علتش رو میدونن که ساختن سدهای بیرویه و غیر کارشناسی بر روی رودخانه‌های کارون و کرخه در بالادستی، همچنین ساختن سدهای ویرانگری مثل سد گتوند که پیمانکار سپاه پاسداران بوده، شرکت خاتم الانبیا وابسته به سپاه بوده و با وجود هشدار کارشناسان که اینجا یک منطقه کوهستانی نمک خیز هست، اونجا را سد ساختند و لایه‌های نمک همه وارد آب شد و از اونجا به کارون وارد شد. ببینید، این مشکلات یکی و دوتا نیست. به اینها اضافه کنید فعالیت‌های حریصانه و آزمندانه شرکت حفاری آزادگان، شرکت نفت، شرکت حفاری نفت آزادگان و شرکت‌های چینی در حورالعظیم و حورالهویزه که حدود 1/9 مال ایرانه. اونجا هم با ساختن سدها و دکلها و خشک کردن این در واقع تالاب طبیعی که هزاران ساله از دوران سومری ها تا اکنون این تالاب باعث لطافت هوای این استان بوده، اینجا را به شکل نیمه خشک در آوردند این شرکت های حفاری وابسته به شرکت نفت و شرکت های چینی. هور فلاحیه که یک تالابیه در فلاحیه شادگان، اونجا هم رو خوش شدن میره. 4 تا رودخونه بزرگ مملکت در این استان جاریه. ببینید، مردم مجبورن آب را یا تو خونه تصفیه کنند یا از بیرون بخرن. تظاهرات چند سال پیش آبادان را که یادتون هست در اعتراض به این مسئله بود. خب همه این مسائل به اضافه بیکاری، فقر، اعتیاد، خودکشی، ما آمار وحشتناکی از خودکشی داریم در میان جوانان عرب که اغلبشون را اینا اعلام نمی کنن. نسبت بالای سرطان و سکته و بیماری های تنفسی در استان نسبت به سایر استانهای ایران بالاترین نسبت را از بابت مبتلایان به سرطان و سکته و بیماری های تنفسی داره استان خوزستان. این از جنبه اجتماعی اقتصادی قضیه است. در برابر حاکمیت پاسدار سرمایه در تهران فقط دغدغه فکریش رفاه کلان سرمایه‌داران و طبقات مرفه شمال تهرانه که اصلا هیچ احساس مسئولیتی در برابر تنگ دستی و فقر مردم جنوب، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، آلودگی آب و هوا. سازمان ملل شهر اهواز را به عنوان آلوده ترین شهر جهان اعلام کرد در سال 2015. آب از آب تکان نمیخوره، نه وزیر عوض میشه، نه استاندار عوض میشه، نه رئیس جمهورش پاسخگو هست، نه کسی. یعنی با این استان و با این مردم این یک زمین سوخته رفتار میکنه، مثل یک حاکمیت استعماری با یک منطقه استعمار داده رفتار میشه. خب مردم دیگه وقتی جون به لبشون میرسه میزنن به خیابان، میان روبروی استانداری، میان در خیابانها و در جاهای دیگه و سعی میکنن اعتراض خودشون را نسبت به همه این نابسامانی ها، نسبت به همه این ستمگری ها اعلام میکنن.
بله آیه بنی تروب، با توجه به این اوصافی که شما بیان کردید و اینکه مسئولین هیچ واکنشی نشون نمیدن، هیچ توجهی نشان نمیدن واقعا به این استان که خب توی اون عکسایی هم که انتشار یافته نشون میده که خوزستان یک استان ناتنی هست و در بیان یکی از حضرات هم بود که سوریه را ترجیح میدادند به استان خوزستان. حال سوالم این هست که با توجه به این بیمسئولیتی این حضرات مسئولین، آیا چشماندازی برای بهبود اوضاع خوزستان هست؟
هم اکنون علاوه بر این جنبش های اجتماعی، یک جنبش اجتماعی ما داریم که کل استان و جنوب غرب ایران را در بر میگیره، یعنی هم عرب هم غیر عرب. این یک جنبش اجتماعی دارای هدفهای مشترکه، از جمله مسائل مبتلا به محیط زیست هست که براش مبارزه میکنه. یک جنبش ملی خلق عرب داریم که یک جنبش سیاسی فرهنگی هست، اون هم دارای هدفهای مشخص سیاسی و فرهنگی هست، از جمله آموزش به زبان عربی، زبان مادری. به هر حال یک سری خواسته های سیاسی فرهنگی دارند مردم که بارها اعلام کردند. نیز در کنار اینها جنبش کارگری را داریم. ما اکنون در واقع حدود 3 روز پیش شاهد قبل از اومدن مردم در اعتراض به آلودگی ها روز شنبه، اصولا شاهد اعتراض کارگران صنایع فولاد بودیم که چند ماه بود حقوق خودشون را دریافت نکرده بودند و همچنین کارگران شهرداری و دیگر شرکت های صنعتی شهر اهواز. در واقع این استان اکنون مثل یک بمب آماده انفجاره. در واقع از همه سو به مردم فشار میاد و یک پتانسیل انقلابی هست، هم بین جنبش سیاسی فرهنگی خلق عرب و هم در میان جنبش کارگری که هر آن در واقع ممکنه منفجر بشه. اینها ای که میبینیم تنها پدیده های ابتدایی این روند هست، این پروسه هست. این حاکمیت میتونه البته یک سری راه های کوتاه مدت هست برای رفع حداقل مشکلات اجتماعی مثل آلودگی آب و هوا، حداقل این هوای مردم را که در واقع داره این خاک ها و این گرد خاک ها و این طوفان های شن در واقع زندگی مردم را به سطوح آورده و حتی درون خانه های مردم هم نفوذ میکنه، یعنی از پنجره و در و اینها هم وارد خونه ها میشه. این راه داره، راه موقت داره، میتونن مالچ های نفتی را روی شنزارهای اطراف شهرها پخش بکنند. من خودم شاهد بودم در دوره شاه این کار را میکردند و تا اندازه جلوی طوفانهای شن را به شهرهای بزرگ خصوص اهواز میگرفتند. میتونن دریچه سدهای غیر کارشناسانه ای را که در دوره رفسنجانی برای در واقع آبادانی شهرهای نورچشمی مرکز درست کردند، این دریچه ها را باز بکنند، قدری آب به کارون و کرخه و دیگر رودخانه های نیمه خشک استان برسونند، آب این رودخانه ها به حورالعظیم، به حور فلاحیه میرسه که اینها همونجور که عرض کردم هزاران سال در ترتیب آب و هوای استان نقش داشتند، هم کارون و هم حورالعظیم و حورالعویزه. اینها کارهایی هست که حاکمیت میتونه به طور موقت انجام بده، منتها به طور اساسی این حاکمیت از بابت ثروتی که نفت، حالا خدمات گمرکی و نمیدونم دیگر منابع و معادن را و برق و اینها را نادیده میگیرید، از همین نفت 1000 این نفت را برای عمران این استان خرج بکنه، من فکر میکنم این استان میتونه به هر تقدیر یک زندگی عادی مثل اصفهان یا شیراز یا دیگر یا تهران داشته باشه. این کار را نمی کنند به دلیل اینکه تهران، حاکمیت تهران، حاکمان تهران را یک سری افرادی از چند تا شهر مشخص قبضه کردند و اینها مسائل پیرامون، مسائل جنوب و جنوب غرب و بلوچستان و کردستان و اهواز، اینها براشون مسائل درجه چندمه. توجه می‌فرمایید؟ این امور هست. حالا بگذاریم از مسائل کارگری و مسائل فرهنگی و مسائل سیاسی مردم عرب که اون هم راه حل داره که البته از این حاکمیت بر نمیاد.
بله آیه بنی‌طرف، در شعارهای مردم اهواز در واقع این نقش محیط زیست بسیار برجسته بوده، از جمله شعارهایی که کارون آب نداره اهواز نفس نداره. آب کارون رو بردن، خاک به جاش آوردن. یعنی که اهواز شهر ماست، هوای پاک حق ماست. یعنی خواستم به این اشاره بکنم که در واقع اعتراض مردم در واقع با خواست زیست محیطی بسیار برجسته تر هست، در این حال که شما اشاره کردید به جنبش ملی خلق عرب با خواستهای سیاسی فرهنگی و یا جنبش کارگری با اون تجمعی که قبل از این حرکتها جلوی استانداری صورت گرفته بود، گروه ملی صنعتی فولاد.
بله
صنایع فولاد.
خواستهای صنفی دارند.
بله 5 ماه حقوق معوقه دارند و بلا تکلیف هم هست. حالا سوالم مشخصا در رابطه با اشاره به این جنبش ها هم که کردید، پیوندی بین این جنبش ها برقرار هست با توجه به اینکه در واقع اشاره هم می‌فرمایید که حاکمیت تهران، که به نظرم درستش اینه که نظام جمهوری اسلامی مستقر در مرکز.
من وقتی میگویم حاکمیت تهران، منظورم حاکمیت بسیار متمرکز آهنینه که در واقع در درجه اول همه امتیازات و سرمایه گذاری های اقتصادی را برای تهران و سه تا شهر نورچشمی دیگر میخواد. اگر چیزی رسید شاید اون را برای پیرامون بده و اگر هم نرسید هم برایش مهم نیست. ما خودمون شاهد بودیم دولت رفسنجانی را اصفهانی ها و کرمانی ها برش مسلط بودند و همین ترتیب با اختلاف جزئی در دوره‌های بعدی هم ادامه یافت. یعنی شما یک خوزستانی، یک عرب، یک لور در حد چیز تعیین کننده حاکمیت نمیبینی یا کمتر میبینید. ببینید اینها خیلی مسائل مهمی هست. یعنی الان فقط عرب ها نیستن که در جنوب غرب ایران در واقع از این ظلم و بی‌انصافی رنج می‌برند، بلکه دیگر ملیت‌های ساکن در این منطقه هم رنج می‌برند. همین مسئله را در بلوچستان می‌بینیم، در کردستان می‌بینیم، در آذربایجان به نوعی می‌بینیم، در ترکمنستان‌ها می‌بینیم. اینها یعنی گاهی ما این زخم در بلوچستان به شکل درگیری‌های مسلحانه، کشت و کشتار از دو جانب میبینیم، بعد فروکش میکنه اون را به شکل دیگر، به شکل تظاهرات، به شکل اعتراضات در اهواز و شهرهای تابعش میبینیم. گاهی در کردستان این را مشاهده میکنیم و گاهی در آذربایجان. بنابراین مسئله اینه که این ظلم، این ستم دوگانه وجود داره و بستگی به فشاری که در هر کدوم از این نقاط دیده میشه و شرایطی که ایجاد میشه خودش رو بروز میده. همه این مسائل نیاز به یک راه حل اساسی و رادیکال داره که به نظر من از عهده این حاکمیت بر نمیاد. این حاکمیت اگر خیلی عهده داشته باشه همین راه حل های موقت را حداقل اگه بتونه فراهم بکنه که مردم دست کم یک زندگی طبیعی داشته باشن، نه اینکه واقعا در از 365 روز 150-200 روزش در خاک و گرد و خاک و آب آلوده و امثال اینها زندگی بکنن. این مردم را به عصیان واداشته. یعنی الان این مردم عادی هستند که میان و در برابر استانداری یا در خیابان‌ها یا در محله‌های مختلف تظاهرات می‌کنند، اعتراض می‌کنند و صدای خودشون را به گوش دیگران می‌رسونند. اینها به نظر من، و اما بله من فکر می‌کنم نوعی هماهنگی هماهنگی وجود داره. اکنون بیانیه امروز دست ما رسید از جوانان دسفول که اونها هم تهدید کردن که به این اعتراض ها خواهند پیوست و خواستار اعتصاب همگانی و سراسری کارگران و کارمندان شرکت نفت شدند. به نظر من این یک فراخوان و یک درخواست اصولی است، یعنی کارگر پالایشگاه، کارمند شرکت نفت در اهواز هم مثل سایر مردم از این آلودگی فوق‌العاده هوا و آب و محیط زیست رنج میبره و به نظر من برای تکان دادن این حاکمیت، برای اینکه این حاکمیت بفهمه که این مردم در چه شرایط سخت و دشواری به سر میبرند، این فراخوان درستی هست و امیدواریم که کارگران و کارمندان شرکت نفت به این فراخوان گوش بدن.
بله آیه بنی تروف، من بسیار سپاسگزارم از شما و برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من هم از گفتگوی شما ممنونم و در پایان در ادامه در واقع سوال شما در باره هماهنگی بین در واقع ملیت ها و مردمان ساکن استان باید بگویم من از فراخوان جوانان و مردم دسفول تشکر می کنم واقعا و امیدوارم دیگر مردمان ساکن استان مانند بختیاری ها، لرها و دیگران هم در کنار مردم عرب علیه این بی‌عدالتی، علیه این ظلم فاحش مرکز نسبت به استانشون دست به کار بشند، اعتراض بکنند و مواظب باشند که حاکمیت یا دستگاه‌های امنیتی اون بین در واقع مؤلفه های ملی درون استان تفرقه نندازند. اگر همه این مؤلفه های ملی و جنبش ملی خلق عرب و جنبش کارگری در حداقل در برخی از هدف های مشترک و از جمله مبارزه برای هوای پاک، مبارزه برای زندگی سالم، برای آب سالم، برای هوای دور از آلودگی فاحشی که الان باش استان دست و پنجه نرم کنه، اگر همه اینها برای این هدفهای مشترک کنار هم گرد بیایند، من فکر میکنم حاکمیت آهنین متمرکز تهران را وادار خواهند کرد تا از نقشه های شیطانیشون مبنی بر انحراف آب کارون به سمت فلات مرکزی، به سمت شهرهای اصفهان و کرمان و یزد دست بردارند تا استانهای چهارمحال و بختیاری و خوزستان را به اون بها به نابودی نکشانند. این در گرو مبارزه مشترک و یک هدف همه این مردمان هست، چه در استان شهرکرد و چهارمحال و بختیاری و چه در استان خوزستان. من در واقع آرزو دارم این هماهنگی به وجود بیاد تا بتونیم حداقل یک هوای طبیعی و سالمی داشته باشیم.
بله، به امید آن روز و به امید هوای پاک و آب سالم و فضای سیاسی باز. من بسیار سپاسگزارم. زنده و پایدار باشید آقای بنی‌تروف.
موفق باشید و شبتون بخیر.